أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این جلسه اون انحصار ولایت به خداوند تبارک و تعالی هستش که انشاءالله این بحث رو به اتمام میرسونیم و از جلسه بعد براهین انحصار ولایت رو در مورد خداوند خواهیم خوند. آیاتی که در مورد انحصار ولایت درباره خداوند تبارک و تعالی هستن به دو قسمت تقسیم میشن. آیاتی که به طور مستقیم به ما میگن که هیچ کس جز خداوند ولی خلق نیستش و مردم هیچ ولی جز خداوند تبارک و تعالی ندارند. دست دیگر آیات آیاتی هستند که به طور غیر مستقیم این مطلب رو به ما میگن. اولین آیه، آیه 45 هست از سوره مبارکه نساء، میفرماید که و الله اعلم باعدائکم فکفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. خداوند آگاهتر هست به دشمنان شما و او برای ولایت و همچنین برای نصرت کافی است. یعنی خداوند هم از جهت ولایت کافی است، هم از جهت نصرت کافی است. ولایت کجا به کار می‌برند و نصرت کجا؟ ولایت اونجایی هستش که کاری از مولا علی ساخته نیستش. مثل بچه‌ای که هیچ کاری ازش ساخته نیست. میگه ولی یه بچه، بچه ضعف مطلق هستش. رهاش بکنی به حال خودش، دوامی نمیاره. دائما باید مراقبت بشه تا این حیاتش چی بشه؟ به خطر نیفته، بقا پیدا بکنه. اما وقتی بزرگ شد این بچه، رو پای خودش ایستاد، تونست مثلا به حد بلوغ رسید و اینها، اینجوری نیست که مراقبت هایی که اوایل میخواست بخواد. احتیاج به چی داره؟ احتیاج به نصرت داره، احتیاج به کمک کردن داره. فقط فرمود خداوند هم از جهت ولایت کافی است برای شما، هم جهت نصرت کافی استش برای شما. در آیه بعدی که آیه 41 که سوره مبارکه عنکبوت هست، میفرماید که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اینجا هم این رو میخواد بیان بکنه که از غیر خدا کاری بر نمیاد که شما بخواید تکیه به غیر خداوند تبارک و تعالی بدید، کاری از دستشون بر نمیاد. مثل کسایی که غیر از خدا رو ولی گرفتن، غیر از خدا به سراغ غیر خدا رفتن به عنوان ولی که خودشون اختیار اونها سپردن، که مثل العنکبوت، مثل عنکبوت است. اتخذت بیتا و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. آیت الله جوادی آملی در ولایت در قرآنشون، این بحثی که من دارم خدمت شما عرض میکنم از همین کتاب شریف هست، بفهمد که این آیه تشبیه، یعنی این تشبیهی کرده کسانی که غیر خدا رو ولی قرار میدن مثل عنکبوتی هستش که خانه ای رو قرار میده. و منظور نیست که مثل عنکبوتی هست که خانه ای رو برای خودش، اون تارهای خودش رو خانه قرار میده، یعنی انسانهایی هستند که تار عنکبوت رو برای خودشون خانه قرار میده. منظور این هستش انسان هایی که تار عنکبوت رو برای خودشون خانه قرار میدن که جایگاه محکمی هم نیست. یعنی تکیه به غیر خدا اینجوریست، مثل این که بخوای با تار عنکبوت خونه بسازی برای خودت و محفوظ باشی. بعد میفرماید و ان اوحن البیوت، اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اگه بدونید متوجه خواهید شد که سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوت هستش. یعنی تکیه به غیر خدا احمقانه ترین کار هستش، قبول ولی غیر از خدا احمقانه ترین کار هستش. که کسی بخواد خونه بسازه، بخواد مثلا با تار عنکبوت خونه برای خودش درست بکنه و توش محفوظ بمونه از حوادث، چقدر این کار احمقانه است و چقدر ضعیف و سست هست این فعل. فرما تکیه به غیر خدا هم همینجور هستش. آیات دسته دوم که به طور مستقیم ولایت خدا رو مطرح میکنند و میگن هر کس خدا ولی هست، اما اگر هر کس غیر از خدا بخواد ولی را قرار بده، این کار اشتباهی است. تا اینجا فقط میگفتش که بدانید خدا ولی هستش به طور غیر مستقیم. و یک کسی غیر خدا ولی قرار بده به جای نمیرسه. اینجا میخواد بگه که اتخاذ کس دیگری غیر از خدا به عنوان ولی برای انسان مضر هست، خطرناکه، کار اشتباس و عاقبت خوبی نداره. و انذر بهی الذین، سوره مبارکه انعام آیه 51، و انذر بهی الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. بترسون مردم رو، کسانی که یخافون ان یحشروا، ترس قیامت رو دارن، از قیامت رو دارن، میترسن از این که محشور بشن، الی ربهم حشر پیدا کنن، به سوی خدا محشور بشن، که چی؟ که لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون، که اینها هیچ ولی و شفیعی غیر از خداوند تبارک و تعالی ندارن، لعلهم یتقون، شاید که پرهیزگار بشن. نکته خیلی جالب رابطه این اعتقاد هست که خداوند فقط ولی ماست با تقوا. یعنی اگر کسی نتونه خدا رو به عنوان ولی خودش بگیره و تکیه به خدا بکنه، نمیتونه حتی تقوای خودش رو هم حفظ بکنه. چون وقتی من خدا رو کنار گذاشتم و وابسته به دیگران شدم، دیگران رو ولی خودم دونستم، دیگران رو صاحب تصرف و استقلال یا حتی مشارک به صورت شریک خدا در نظر گرفتم در سرنوشت خودم، حتما به سمت بی‌تقوایی خواهم رفت. اگر کسی بخواد تقوا رو رعایت بکنه، باید این توحیدش قوی باشه، به این معنی که غیر از خدا رو ولی خودش ندونه. می‌فرماید که اینها هیچ شفیعی ندارن، به همهشون بگو پیامبر بترسونشون. انذر، انذر وقتی میگه که بترسون که اینا غیر از خدا شفیعی ندارن، یعنی وقت ترسناکه، یعنی اگه کسی رفت سراغ غیر خدا باید بدونه که آسیب خواهد دید. اگه غیر خدا رو ولی گرفت آسیب میبینه، و این آسیبی آسیبه کمی هم نیستش. بعد انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد در این باره. در سوره مبارکه انعام آیه 62 فرمود ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو السؤال حاصل. که انسان ها بازگشت داده میشن، ردو باز میگردن به چی؟ الا مولا، الا الله، به سوی خدا، که این خدا کی هستش؟ مولاهم الحق، مولای حق اونهاست، ولی حق اونهاست. ولی حق و باطل هم در سر قبل توضیح دادیم، گفتیم اگر خدا ولی بود ولی ولایت حق است، و اگر غیر خدا بود ولایتی است باطل استش. لحل الا لحل حکم وهو السؤال حاصل. حکم یا حاکمیت، حکم، دستور، فرمان روایی مخصوص کی هستش؟ مخصوص خداست، چه در مسائل تکوینی و چه در مسائل تشریعی، هر دو مخصوص خدا تبارک و تعالی هستش. در سوره مبارکه یاسین یونس آیه 30 می‌فرماید هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. هنالک یعنی اینجایی که هست در قیامت، در قیامت تبلو کل نفس ما اسلفت، روشن میشه، نمایان میشه برای هر کسی، هر نفسی که چه چیزی برای خودش فرستاده، چه چیزی انجام داده و چه چیزی فرستاده، روشن میشه. زل عنهم ما کانوا یفترون یعنی چی؟ زل یعنی چی؟ گم شدن، گم شد، یعنی اینا وقتی متوجه اون طرف میشن، وقتی متولد به اون سمت میشن، در محشور میشن به سوی خدای خودشون، در اونجا اون چیزهایی رو که به عنوان ولی گرفتن دیگه نخواهند دید، دیگه چیزی پیدا نخواهند دید، چیزهایی رو که فکر میکردن ولی اون هاست در دنیا و کمکی میتونه به اونها بکنه. داستان مفصلی در قرآن داره، چندین آیه در قرآن هست که در قیامت به اینها میگن که عین شرکایی الذین زعمتم، شرکایی که فکر میکردید من دارم کجا هستن؟ بگید بیان. کمکاتون کیا هستن؟ اولیایتون کیا هستن؟ اونا که شما تو دنیا بهشون تکیه میکردی کجا هستن اینجا؟ اگر واقعا اولیا انسانی باشن، انسانهایی رو کسی ولی خودش قرار داده باشه، میارن فرعون، نمرود، کیا کیا کیا، هر تمام این زنمه و طاغوت ها، که اینها رو فقط با خودشون مشهور خواهیم کرد. و چون فرمود یود آکل و مناسم به امامه، هر گروهی با امام خودش مشهور میشه، با امام خودشه، ولی یه ترکس با هم مشهور خواهی شد در روز قیامت. بفهمان اینها که ولیشون حق نبوده، خداوند که نبوده. و ظل انهم ما کانو یفترون، اون چیزایی که افترا می‌بستن و به دروغ ولی حساب می‌کردن یا ولی معرفی می‌کردن، خبری از اونها نیست دیگه اونجا به عنوان ولی، دیگه خبری ازشون نخواهد. در سوره مبارکه حج آیه 12 و 13 در مورد کسانی که غیر خدا رو ولی می‌گیرن می‌فرماید که ید اومن دون الله ما لا یضره ولا ینفعه یاد او لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر. دار راجع مولاهای بد صحبت میکنه، میفرماید که اینجور افراد یاد او من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه، غیر از خدا کسایی رو میخوندن، دنبال کسایی بودن که نمیتونستن ضرری بهشون بزنن، نه منفعتی بهشون برسونن، کاری نمیتونستن بهشون بکنن. ذره لمن ذره اقرب من نفعه، کسایی رو ولی قرار میدادن، کسایی رو میخوندن که اینها ضررشون نزدیکتر بود تا نفعشون. این چیزها یا به تعبیر دیگه اینها به ضرر نزدیکتر بودن تا چی؟ تا نفع. دنبال اینا میگشت. ببین چقدر صریح داره قرآن با صحبت میکنه. حالا یک کسی بیاد حقیقتا دست از خدا برداره، از ولایت خدا، دست از استمداد از خدا برداره، این ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی همین دیگه، یعنی فقط تو رو عبادت میکنی و فقط از تو کمک میکنی، کسی نیست که غیر از تو بخواد ما رو کمک بکنه، کسی توانی نداره که بخواد کمک بکنه، لا حول ولا قوت الا بالله. اگر اینو رها کردی به شرک دچار میشی. اون موقع هست که میگی ما نمیتونیم تو این نظام زندگی کنیم در این دنیا مگر اینکه یا به یکی از ابرقدرت‌ها وابسته باشیم. بدون آمریکا نمیشه. این صورتی که الان شما در روزنامه‌ها میبینید زیاد شده، دائما هی دارن ما رو سوق میدن به رابطه با آمریکا که ما چاره جز رابطه با آمریکا نداریم یا چاره جز رابطه با غرب نداریم. برای همین است اینا یه مش مشرک هستن که در لباس مسلمانی و بعضی وقتا در لباس انقلابی حرفای ما میزنن، در لباس دین، حتی در لباس روحانیت مشرک هستن، تعارف بردار نیستش که ما بدون ارتباط با آمریکا نمیتونیم کنیم. اگر بخوایم اوضاعمون درست بشه بدون ارتباط با آمریکا نمیتونیم کاری بکنیم. پارسال مقام معظم رهبری سخنرانی خیلی زیبایی در رابطه با ارتباط نظام با آمریکا برقرار کرد. تمامی حرفایی که ما زدیم الان خدمتتون، ایشون همین قالب رو در کجا بردن؟ در مورد رابطه با آمریکا بردن. آخرش یکی از اون مواردی که بود همین آیاتی بود که اینجا من خدمتتون عرض می‌کنم. می‌فرماید که ایشون فرمودن افضل الله تعالی که رابطه با آمریکا هیچ کاری برای ما نمیتونه بکنه، فایده‌ای برای ما نداره. این از گوش نو بیرون بکنید که اگر کسی گمان کنه رابطه با آمریکا خاصیتی برای مملکت داره، اینجور نیستش. امام امت سلام الله علیه فرمود چی؟ فرمود در جریان قطع رابطه ایران و آمریکا قرار گرفتن تو اون روز پیام داد. این رو به فال نیک میگیرم. کارتر اگر در تمام عمرش یک کار صحیح کرده باشه همینه. این رو به فال نیک میگیریم ما. در پیام‌های بعدیشون فرمود خدایا ما جز تو کسی را نمیبینیم و نمیخواهیم و سراغ نداریم و نخواسته ایم که ببینیم. این هم مهمه، یعنی نه تنها جز تو کسی رو نمیبینیم، بلکه اینجوری نیست که جز تو کسی رو ندیدن به خاطر اضطراری هستش که از کسای دیگه به دست ما اومده. آخه گاهی وقتا خداوند تعالی در قرآن میفرماد بعضی که سراغ کسای دیگه میرن، دل میدن به غیر خدا و راه غیر خدا میرن، میذاریم تو ذوقشون، بلا برشون نازل میکنم. اتفاقا از همون کسی که فکر میکردم خیر بهشون میرسه چی میرسه؟ شر میرسه. بعد سرخورده میشن برمیگردن سراغ ما، بلا برشون میفرستیم، کوفتشون میکنیم اون چیزا که فکر میکردن خیلی بهشون حظ میده و نعمت میده، بلکه برگردن لعلهم یرجعون. چند بار ما در طول سال، یک بار، دو بار، چند بار اینها رو در این آیات قرآن هست خدمتتون عرض کنم، مبتلا میکنیم به بلاهایی که برگردن. یه موقع است اینجوری است، یعنی انسان به سراغ غیر خدا میره، بعد کوفتش میشه و برمیگرده میفهمه کسی جز خدا را اصلا نداره. یه موقع است که از اول اصلا سراغ غیر خدا نمیره، نمیخواد جز غیر خدا رو ببینه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوایم، به کسی دیگه کاری نداریم. امام سلام الله علیه فرمود ما غیر از تو کسی رو نمیخوایم ببینیم اصلا، نه نخواستیم که به کسی غیر از تو تکیه بکنیم، از اولش نخواستیم. مقام معظم رهبری فرمودن رابطه با آمریکا اصلا برای ما اساسا مفید نیست، هیچ سودی نخواهد داشت. بعد تو مرحله بعد فرمودن چی؟ فرمودن رابطه آمریکا برای ما مضر نه. بعد معرفی کردن کشورهایی که با آمریکا رابطه برقرار کردن، اوضاعشون رو تحسین می‌کنن، ببین چقدر آسیب دیدن تا بار، کدومشون خیر دیدن. یه کشوری که با آمریکا رابطه برقرار کرده باشه با غرب و آسیب ندیده باشه شما معرفی بکنید. به روز به روز غرب بر اونها حاکمیت بیشتری پیدا نکرده؟ روز به روز به ذلت نزدیکتر نشدن؟ عجیب این استش که سرسپرده های غرب در کشور ما که الان دیگه در روحانیت هم نفوذ کردن، کسایی هستن که 20 سال عزت رو دیدن. ما وقتی به جز خدا کسی رو نخواستیم ببینیم تحت رهبری ولی فقیه، چقدر عزیز شدیم، چقدر اونها منت کشی میکنن و چقدر با قدرت پیش رفتیم. با این حال میخوان ما رو ذلیل بکنن. این زشترین اندیشه هستش که یک ملت رو انسان اسیر بکنه. خیلی اندیشه بدی هستش، وابستگی و سرسپردگی. و اساسا اینو من به شما بگم، هیچ کس در اندیشه تمایل به ارتباط با شیاطین مستکبرین پیدا نمیکنه مگر اینکه از نظر شخصیتی در درون شکست خورده هستش. اینو بدونید شما، یعنی تا کسی تسلیم فرعون درونش نشه، تسلیم فرعون بیرونی هم نمیشه. این خبری است که قرآن به ما میده. اینجوری نیست که شما فکر کنید یه نفر عقل سلیم داشته باشه، ایمان صادق داشته باشه و حقیقی، بعد با داشتن عقل سلیم و ایمان حقیقی بخواد ما رو دام اول قدرت رو بیاندازه، ما رو به سمت ارتباط با دشمنانمون بکشونه. اینجوری نیستش. اونی که دم از ارتباط با غرب میزنه حقیقتا از نظر عقلی و دینی معیوب هستش، یعنی در درون خودش تسلیم هوا و هوس هست. ولو هر کس که میخواد باشه، روحانی میخواد باشه، سابقه دار میخواد باشه، انقلابی میخواد باشه، یار امام میخواد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ما چقدر یار پیغمبر و یار امام داشتیم که از راه به در شدن. بخونید تاریخو دیگه، یار امام بودن، اونم یار امام معصوم، یار پیغمبر بودن، کمکی بهشون نکرد، توی مغلوب شیطان شدن. حالا یه کسی یه زمان یار امام بوده، دلیل میشه که اسمت داره و همیشه درست میگه. اونهایی که الان ما رو به سمت آزادی های نامشروع میکشونن، به اسم آزادی، به اسم تساهل و تسامح، به اسم اینکه موثق نگیریم، همه کسایی هستن که در درون خودشون شکست خورده، یعنی موحد نیستن حقیقتا. آدمایی هستن که ضعیف هستن از نظر اعتقادی، آدمایی که وقتی میگن یا که نعبد و یا که نستعین، همه وجودشون بر نمیاد. علت حالا چرا اینجوری میشه؟ علت‌های مختلفی داره، چند تاشو من بگم براتون. یک، ریاست طلبی، قدرت طلبی، یعنی طعم شیرین ریاست و قدرت رو میچشن بعد دیگه ضعیف میشه. این ضعف میاره برای انسان. انسان دائما احتیاج مراقبه و محاسبه و ریاضت داره. اگر یک جایی رئیس شد، اگر بخواد ارتباطش با خدا ضعیف بشه، حتما طاغوت نفس رو به زمین خواهد زد، حتما به موضع تکبر خواهد افتاد. برای همین هم هستش خداوند در مورد بزرگان و رؤسا و فرمانده‌ها و این همه سختگیری داره. امیرالمومنین علیه السلام این همه سختگیری داره. در نامه‌ای که مالک اشتر می‌نویسه در مورد فرمانده‌ها و رؤسا شرایطی رو می‌ذاره. به والیش میگه اگه تو می‌خوای یه والی موفق باشی، باید قسمت زنده وقتت رو برای ارتباط با خدا بگذاری. قسمت زنده وقتت رو تو خلوت بذاری تا بتونی رئیس موفقی باشی، مدیر موفقی باشی. موفقیت از نظر امیرالمومنین علیه السلام درباره یک مدیر قبلا توضیح دادم اینا رو براتون، این هستش که اون ساعت‌های زنده‌ای رو خلوت بکنه با ماورای طبیعت، کسب قدرت بکنه. برای پیغمبر ببین نماز شب واجب است. مقام معظم رهبری فرمود چی؟ فرمود خواص اهل حقی که چرب و شیرین دنیا، اونها رو به سمت باطل گرایش داده. اما نمیتونه موضع گیری درستی بکنه. یادمون نره این فرمایشات مقام معظم رهبری، ساده از کنار این فرمایشات رد نشه. قوی ترین تحلیل ها رو الان ما از ایشون داریم میشنویم، تحلیل های دینی، تحلیل های سیاسی از ایشون داریم میشنویم. دقیق، لذت طلبی، غلبه لذت جویی و همون چرب و شیرینی که ایشون فرمود، این از عواملی هستش که یک نفر مؤمن و متدین رو و یک خاص رو، کسی که در جبهه خواص اهل هست رو زمین میزنه و بعد دیگه نمیتونه به اون استحکامی که روز اول بود باشه. شما الان ادعای ارتباط و ضرورت ارتباط با آمریکا رو کسایی دارن میگن که یه زمانی چی بودن؟ یه زمان خودشون رو پرچمدار مبارزه با آمریکا معرفی میکردن. خوشبینانه ترین تحلیلی که از اینها میتونیم بکنیم این هستش آقایون ضعیف شدن، در درون شکست خوردن. اگر نگیم که از اول مشکل دار بودن، اگر نگیم که از اول ریز تو کفششون بوده خوشبینانه ترین تحلیل نستش دیگه، از الان اینا دیگه از اون دایره توحید خارج شدن، نمیتونن الان جلوی اول قدرت رو بیستن، ترس دارن از اینجه مقاومت کنن در مقابل استکبار، میخوان ملت رو به ذلت بکشونن. میگه دنبال کسایی هستن که حداقل ضررشون بیشتر از نفعشون هست. لبئس المولا و لبئس النصیر. خدا رو فرمود چی؟ کفا بالله ولی و کفا بالله نصیر. در مورد اینا فرمود چی؟ بد مولا و بد یاری هستن، مولای بدی هستن اینجور کسا و ناصر خوبی نیستن. در مورد کشورهای اسلامی نگاه بکنید چجوری خودشون رو به دامن آمریکا میاندازن و میگن ما بدون اون آمریکا کاری نمیتونیم بکنیم. آمریکا یه حقیقته، باید پذیرفتش. خیلی قشنگ تو الفاظ خیلی اوتی کشیده، آمریکا امروز یک حقیقته، باید پذیرفتش. غرب یک حقیقت است، باید پذیرفت. غرب به چه معنا باید پذیرفت؟ به معنای این پذیرش ولایتش است، به معنای دخالت دادن اونها در سرنوشت ما هستش، به معنای حاکم کردن اونها هستش. حتی قرآن به ما اجازه نمیده که ما اونها رو دوست داشته باشیم، چه برسه بخوایم ولایتشون رو بپذیریم. از نظر انسان دوستی میفهمد به اندازه‌ای که انسان دوستی اقتضا میکنه، اما حتی حق نداریم ولایت و دوستی که بین مؤمنین هست به این اندازه ما اونها رو دوست داشته باشیم. این همچین اجازه نداده به ما قرآن. در ولای منفی توضیح خواهم داد خدمت، همچین اجازه ما نداده. این که شما میگه قضیه حقیقت باید پذیرفتش یعنی چی؟ این شما به ما بگید، یعنی الگو میخواد ما بده، چه در توسعه اقتصادی، چه در توسعه سیاسی، چه در مسائل دیگه، تو کجا میخواد ما الگو بده؟ اگه او قراره ولی شما باشه به شما الگو بده، خیر و اصلا خداوند دعای بتاله نهی میکنه. لبئس المولا و لبئس النصیر. خیلی زیباست، میگه کمک کننده خوبی نیست. تمام کسایی که تجربه نگاه کنید، تمام کسایی که به امریکا به غرب تیکه کردن یا به شرق، موقعی که شرق برای خودش قطبی بود که یه موقعی به دادشون برسن اینجوری نشد. غرب ثابت کرد که هیچ چیز جز اسرائیل قبول نداره و اساساً اسرائیل هست که داره فرمان روایی میکنه بر غرب. بعدها هم بیشتر ثابت خواهد شد. این دو دسته از آیات قرآن بود که به طور غیر مستقیم ولایت خدا رو به ما معرفی میکردن، میفهمون انحصار ولایت در خداوند رو میگفتن. دسته اولش آیاتی بود که میفهمونن خدا ولی هستش و دیگران رو ولی نباید اتخاذ بکنید. دسته دومشون به اصطلاح آیاتی بود که میگفت غیر از خدا انتخابش چی است؟ مضره. میام سراغ گروه دوم، دسته دوم از آیات. اون دسته اول خودش به دو دسته یا دو گروه تقسیم شد. این هم دسته دوم که به صورت مستقیم مسئله ولایت رو معرفی میکنن و خدا رو به عنوان ولی به ما معرفی میکنن. در سوره شورا میفرماید که ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی. گمان میکنم بله آیه نهم هست در سوره شورا، یعنی آیه هشتمش باز در مورد ولایت هستش که جزء اون دسته اول هست که به طورت غیر مستقیم بیان میکنه. این فرماید که و والمونه ما لهم من ولی و لا نصیر، هیچ ولی و ناصری ندارن. بعد این فرماید که ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی، اینجا دی مستقیم بره بیان میکنه فالله هو الولی. آیا مشرکان غیر خدا یارو ام اتخذوا، آیا اینها غیر خدا رو یاور گرفتن ولی گرفتن؟ فالله هو الولی، خدا فقط به هو وقتی میاد جلو چه میشه؟ حس رو میرسونه. فالله هو الولی، خدا اوست ولی، یعنی فقط خدا ولی هست، کسی دیگه ولی نیست. بعد ادامهش میفرماید که و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. دلیل ولایت رو برای بیان میکنه. اینا براهینی هستش که بعدا تو برهانهای مختلف خدمتون عرض میکنیم، ولی اینجا هم حالا بد نیست بهش اشاره بکنیم. دلیل اینکه چرا خدا ولی هست و غیر از خدا ولی نیست، اشاره به چی میکنه؟ به قدرت خدا میکنه. میفهمه اگه کسی قرار شد ولی باشه باید صاحب قدرت باشه. و هو یحیی الموتا، در حالی که خدا هستش که مرده ها رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، اوست که بر هر کاری تواناست. بنابراین اگه کسی خواست ولی بگیره باید ولی بگیره که قادر به هر کاری باشه، جلوی هر ضرری رو بگیره و هر نفعی رو بتونه به ما برسونه. فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر، خداست که مرده ها رو زنده میکنه و بر هر کاری توانست. حالا انشاءالله این هم یکی از اون براهین هستش به برهان قدرت که جز خدا کسی ولی نمیتونه باشه، که این انشاءالله بعد تو براهین توضیح خواهیم داد خدمتون. در سوره مبارک شورا، همین سوره که خدمتون هستیم، آیه 28 میفرماد و هو الذی ینزل الغیث، باز مسئله قدرت خدا رو مطرح میکنه به عنوان و در نهایت خدا رو به عنوان ولی معرفی میکنه. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنتوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید، باز قدرت خودش رو بیان. بعد از این مایوس بود، خدا بود که برای شما باران رو بفرسته، باران فرستاد و ینشر رحمته، رحمت خودش رو پراکنده میکنه برای شما. و هو الولی الحمید. در اینجا حضرت آیت الله جوادی آمدی فهمودن که ولی و هو الولی الحمید اینجوری معنا کردن، فهمودن که او ولی است که محمود مطلق است، یعنی هر حمدی مخصوصه که همه حمد به او برمیگرده و هر حمدی از هر حامدی نشأت بگیرد متوجه خداست. چرا؟ چون هم در برابر نعمت است، یعنی ما نعمت رو می‌بینیم و چیکار می‌کنیم؟ هم می‌کنیم. و ما بکم نعمتن فمن الله، در سوره مبارک نحل آیه 53 فرمود هیچ نعمتی به شما نمی‌رسه مگر از جانب خداست. اگر هر حمدی بعد از نعمت هست، در اثر نعمت هست، و همه نعمت‌ها هم که از جانب خداست، ما بکم نعمتن فمن الله، هیچ نعمتی از نیست به شما نمی‌رسه مگر که از جانب خداست. پس وقتی همه حمد مال نعمت‌ها است و همه نعمت‌ها مال خداست، پس همه حمد مال خداوند هستش. پس غیر از خدا ایشون اینجا میفهمند میشن پس غیر از خدا محمودی نخواهد بود، لذا فرمود الحمدلله هم مخصوص خداوند است. اینجا هم باز همینطور هو الولی الحمید، باز چیو میرسونه؟ هست رو میرسونه که اوست فقط ولی حمید. انشاءالله از جلسه بعد بیریم سراغ براهین انحصار ولایت در مورد خدا، که چرا خداوند او ولی منحصر انسان ها هستش و کسی دیگری ولی انسان ها نخواهد. این بحث ها انشاءالله پایه های بسیار محکمی برای مسائل عقیدتی و سیاسی و همچنین مسائل اخلاقی ما خواهد بود. بدون توجه به اینها ما نمیتونیم یه پایه محکم عقیدتی و سیاسی در وجود خودمون بنا بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.